사랑 승강한 폭탄비군이 달려오네 샤모니아로 달려오네 몽생의 사랑 몽사조의 사랑과 하자다운 바스의 하포스의 사랑 반응하시게 모르기 더 싫어오신 바가 도요에 하스테이가 توافق موسوم به برجام و آنچه که اکنون در جریان هست. خب خیلی کوتاه من یه مرور اجمالی بکنم آنچه رو که روندی که از تابستان سال 92 شروع شد در بحث مذاکرات هسته‌ای و با این ایده و رویکرد صورت گرفت که ما بنا داریم تا هم شرح سانتریفیوژ های ما بچرخند و هم شرح کارخانه های ما. این شعاری بود که اون زمان مطرح شد، یعنی میخوایم کاری بکنیم که علاوه بر این که سیستم هسته‌ای کشور داره کار خودش رو انجام میده، کارخانه ها و کارگاه‌های تولید ما هم بچرخند و کار خودشون رو انجام بدن. این روند شروع شد، مذاکراتی شروع شد، نتایج اولیه که حاصل شد بعد از چند ماه مذاکره آن چیزی بود که در سوم آذر 92 تحت عنوان توافق ژنو اعلام شد. در اون موقع خب دوستان اگر خاطرشون باشه جناب آقای رئیس جمهور مصاحبه تلویزیونی انجام دادن و خبر این توافق رو اعلام کردن و فهمیدم که ما یک دستاورد بزرگی به دست آوردیم تو این توافق و هم حق تحلیل‌سازی ما رو قدرت‌های جهانی به رسمیت شناختن، هم دیواره تحریم‌ها ترک برداشت و همقدر تحریم‌ها هم فرو خواهد ریخت و دستاورد دیگرش هم این هست که دیگر از این به بعد هیچ تحریم جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران وضع نخواهد شد و دستاورد دیگرش هم این است که دارایی‌های بروده شده ما در کشورهای خارجی آزاد خواهد شد. خب اینها رو عنوان مهمترین دستاوردهای توافق ژنو جناب آقای رئیس جمهور اعلام کردند. بعدم خود وزیر امور خارجه آقای ظریف این رو توی مصاحبه فرمودن. اون چه که توی ژنو مورد موافقت قرار گرفت و وزارت خارجه اسلام نشر و منتشر کرد چند وقت حاکی از این بود که خب جمهوری اسلامی ایران یک سری تعهداتی رو پذیرفته در این مذاکرات، تنگ به اضافه یکم متقابلن یک سری تعهداتی رو پذیرفتن. اون چه رو که ما پذیرفتیم این بود که خیلی خلاصه عرض میکنم، ما قنیسازی 20% رو ازش صرف نظر بکنیم، متوقفش بکنیم که این کار کردیم و تحقیق دادیم به بندی اورانیوم 20% تولید نکنیم، اتصال آفشار سانتریفیوژ هایی هم که 20% تولید میکردن باز از این آژانس اومدن کلون کردن قرض کردن و بنا شد از اون به بعد ما حداکثر تا 5% قنیسازی رو انجام بدیم، تولید سانتریفیوژ رو متوقف کنیم، این رو تعهد کردیم که از اون به بعد غیر از اون 19-20000 سانتریفیوژی که تا اون روز داشتیم تحقیق کردیم منبع هیچ سانتریفیوژ جدیدی بهش اضافه نکنیم، در همون حد نگهش داریم و تحقیق کردیم که تأسیسات راکتور آب سنگین عراق به همون حالتی که بود بماند، دیگه چیزی بهش اضافه نکنیم، به همون حالت نگهش داریم و یک سری تحقیقات دیگه این به اطلاعات سایت های هسته‌ایمون رو اتفاقا مثلا در خودمون به عنوان اطلاعات محرمان و سری تلقی شد قبول کردیم ظرف 3 ماه به بازرسی آژانس اینا رو تحویل بدیم، پروتکل اتفاقی رو قبل از تصویب مجلس به اجرا در بیاریم و بعضی تعهدات دیگر. خب این تعهداتی رو که ما کردیم که به واقع همه شو هم تو همون چند ماه اول انجام دادیم، بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی هم اومدن بازدید کردن و تأیید کردن که جمهوری اسلامی ایران این تعهداتی رو که داده بود انجام داده. حکومات آقلا پنجره اضافه یک هم بیسری تعهدات به ما داده بود، اونا تعهد کردن که تحریم بیمه ناقان نفتی شما رو که تا موقع تحریم بود این تحریم رو کنار بذارن، این یکیش. تعهد کرده بودن که تحریم صنعت خودروی ما رو کنار بذارن، تعهد کردن که تحریم تجارت طلا و فلزات گرانبها رو کنار بذارن، تعهد کرده بودن که تحریم صنعت پتروشیمی ما رو کنار بذارن، تعهد کرده بودن که تحریم ارائه خدمات ناوگان هوایی مسافربری ما رو کنار بذارن، تعهد کرده بودن که منبر هیچ تحریم جدیدی توسط شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران وضع نشود و تعهد کرده بودند که بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ما آزاد بشه و بیاد داخل کشور. خب این خلاصه تعهداتی بود که پنجره اضافه یک در آذر 92 توافق ژنو به ما داده بودن. اما با کمال تأسف باید بگیم جز یک مورد دیگه به بقیه تعهداتشون اصلا عمل نکردن و تعهداتشون رو زیر پا گذاشتن. تنها موردی که عمل کردن چی بود؟ آزاد شدن بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ما. اونم چی بود؟ اول بعضی دوستان در خاطرشون باشه بعضی نشریات روزنامه ها زده بودن که 8 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شد. آزاد شد. علی یادتون باشه یکی از روزنامه ها تیتر درشت صفحه اولشون میزده بود. چند روز بعد گفتن نه 8 میلیارد نیست 7 میلیارده. بعد گفتن نه 7 میلیارد نیست 6 تاست. خلاصه همینجوری اومد پایین تا رسید به 4.2 میلیارد دلار. اونم اول قرار گذاشته بودن که طی 6 قسط 700 میلیون دلاری به ایران پرداخت بشه و آمریکایی‌ها زدن زیرش کفه در آوردن 6 قسط رو کردنش 8 قسط شد 5 قسط تقریبا 500 میلیون دلاری بود و همونم حالا بگذنیم که باز شروعش هم یکی دو ماه انداختن به عرب تا بلاخره بعد از دو سه ماه شروع کردن. نهایتا هم این شد که این بخش ناچیز پولهای آزاد شده یعنی که اینجوری دستی به ما پرداخت کردن معلوم شد که ما حق وارد کردن اینها رو به داخل کشور نداریم، یعنی به واقع ما رفتیم به اونها تعهد کردیم که این پولها رو به درون کشور ما نخواهیم برد، در همون حساب خارج از کشور میگذاریم، از اونجا اقدام به خرید از کشورهای دیگر خواهیم کرد. یعنی هر چقدر که آقا بعضی نمانده مجلس هم هست مثلا وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی اونها چند بار سوال کردن که آقا قصه این پولها چی شد، این اقتصاد 500 میلیون دلاری رو بیمه که بیمه که سهبرش رو بومش سهبومش چهارمش اینا رسید کجاست؟ نهایتا بعد از چند ماه معلوم شد که از اون حساب ما مثلا در ژاپن یا فرض کنید در هند برداشت شده، اون حساب که توش بلوکه شده بود به حساب دیگر بانک مرکزی مثلا در امارات یا سوئیس واریز شده. این شد تحویل پول به ما و تعهد کردیم تو همون حساب خارج بماند از اونجا خرید کنیم و بعدم متاسفانه معلوم شد رفتیم تعهد دادیم با این پول ما هرچی رو که دلمون خواست نمی خریم بلکه آمریکاست که برای ما تعیین میکنه ما چی حق داریم با این پول خودمون بخریم. بعد موردش هم مشخص کردن، فقط با این پول میتوانیم مواد خوراکی بخریم، مواد کشاورزی، دارو. بعدم نه از هر کشوری هر جایی که دوست داشتید، اونجایی که ما بهتون میگیم. آخر سر 4 تا کمپانی آمریکایی معرفی شد برای خرید کردن. خب این تنها موردی بود از تعهدات 8 نقطه پنج به اضافه یکی که بهش عمل شد، اونم اینجوری. بقیه موارد رو مطلقا عمل نکردن و زیر قول و قرارشون زدن. هیچ شرکت بیمه آمریکایی یا اروپایی بعد از توافق ژنو حاضر نشد بیاد با ما قرارداد بیمه برای ناقانونی ببنده. این یک تعهدشون. قرار بود تحریم صنعت خودرویی رو بردارن، خودروسازهای ما با هر جا رفتن طرف حساب بشن و قرارداد ببندن، دولت آمریکا پیغام فرستاد برای اونا که اگر با ایران توافق بکنید و قرارداد ببندید با ما طرفید و پوستتون رو میکنید. خدمات هواپیماهای مسافربری هم همینشه. قبل از جلسه ما با بعضی دوستان داشتیم صحبت میکردیم، اون رو توضیح دادیم خدمتشون. گفتیم مصاحبه‌ای که معاون وزیر راه و شهرسازی خود ما انجام میده حدود 1 سال و چند ماه بعد از توافق ژنو میگه تا الان اینها فقط چند تا کاتالوگی به ما تحویل دادن و سلام، هیچ دفعه‌ای به ما حاضر نیستن تحویل دادن. این هم از این تحولشون. اون تحریم پتروشیمی و تجارت طلا و فلزات گرانبها هم به همشون. بند تعهدی که مربوط به ایجاد نکردن یا برقرار نکردن تحریم‌های جدید هم علیه ما بود، اونم زیر پا گذاشتن. یعنی بعد از توافق ژنو در 3 آذر 92 کمتر از 1 هفته بعد از این توافق به یک کفتن موز نرسیده بود. اتحادیه اروپا اولین سری تحریم های جدیدش رو علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. حدود 12 روز بعدش دولت آمریکا تحریم های جدیدی رو علیه ما وضع کرد. این ماه همون آذر 92 بود. بعد در دیماه 92 یک سری تحریم های دیگر، در اردیبهشت 93 تحریم های دیگر، تیر 93 تحریم های جدید، شهریور 93 تحریم های جدید، دیماه 93 تحریم های جدید، همینجور چند ماه به چند ماه تحریم های جدید رو علیه ما اعمال کردن و اعلام کردن. یعنی این تعهدشون رو هم زیر پا گذاشتن. تحقیقی که توی توافق ژنو گفته بودن من بعد از این هیچ تحریم جدیدی علیه جمهوری اسلامی وضع نخواهد شد، اما این تحقیقشون هم زیر پا گذاشتن. خب این شد ماجرای توافق ژنو و حدود 16 ماه بعد از اون مذاکره شد تا رسیدیم به توافق لوزان 13 فروردین 94 که خبرش باز اعلام شد به عنوان ما یک دستاورد بزرگ و یک موفقیت و پیروزی بزرگ دیگر. خب اینجا خاطرتون هست دیگه، جناب آقای ظریف و خانم موگرینی یک بیانیه مشترکی رو قرائت کردن همون روز و گفتن رؤوس توافق ایران و پنج به اضافه یک این موارد هست. چند مورد رو اینجا ذکر کردن، کلیات توافق رو اعلام کردن. بلا فاصله وزارت خارجه آمریکا اومد رو سایت رسمی خودش بیانیه رو منتشر کرد و گفت توافق بین ایران و پنج به اضافه یک مفادش ایناست. همه رو به تفصیل اونجا ارائه کرد. بیانیه‌ای که وزیر خارجه ما و خانم موگرینی قرائت کرده بودن کلیات توافق رو اشاره کرده بودن. آمریکایی اومدن جزئیاتش رو مفصل منتشر کردن. خب عکس العمل تیم مذاکره کننده ما چی بود؟ هم جناب آقای ظریف هم جناب آقای عراقچی اینا برگشتن گفتن که نه اینجوری نیست، این چیزی که دولت آمریکا منتشر کرده اینها برداشت‌های خودشون رو از مذاکرات لوزان منتشر کردن، این واقعیت نداره. خب چند روز بعدش نمایندگان مجلس ما 213 نفر از نمایندگان مجلس نامه‌ای رو به وزارت خارجه زدن، گفتن خب شما بیاید اون چه که واقعیت داره و توافق شده خودتون به صورت رسمی منتشر کنید. میگید اونی که آمریکایی گفتن صحت نداره، دیگه برداشته خودشونه. خب اون چه که واقعیت داره شما بیاید به صورت رسمی منتشر کنید. من و معظم رهبری هم با آقای ظریف همین رو گفته بودن، گفته بودن شما نمیگید اون چیزی که آمریکایی گفتن صحت نداره، خب بیاید اون واقعیت قضیه رو خودتون رسما منتشر کنید، به اصطلاح فکت شیت ایرانی رو به صورت رسمی بدید بیرون. خاطرتون هست دیگه یکی دو هفته ای گفتن بله آیه ظریفی شد، بله آیه عراقچی دارن دنبال میکنن، آیه عراقچی چی شد این فرقی، بله با آیه صالحی داریم صحبت میکنیم، آیه صالحی چی شد، آیه ظریف، ظریف صالحی، صالحی عراقچی، عراقچی ظریف. بعد از این دیگاه نه هم اصلا کی که کجا نه اصلا فرق چی دیگر کار نیست. یعنی صراحتا با کمال تأسف نه به توصیه رهبری نظام عمل کردن و نه به نامه اون 213 تا نماینده مجلس تأثیر اثری دادن، وزیرش شونه خالی کردن. کمتر از حدود سه ماه بعد، سه ماه بعد از قضیه لوزان 23 تیر 94 خبر توافق وین یا همون برجام اعلام شد. باز هم خب جناب رئیس جمهور اومدن مصاحبه انجام دادن تلویزیونی و اعلام کردن که ما یک موفقیت و پیروزی بزرگ جهانی کسب کردیم و این توافقی که در وین صورت گرفته موضوع برجام موفقیت جهانی است و یک دستاورد جهانی است و ما یک همچین پیروزی رو کسب کردیم. خب فرموده بودن که قدرت های جهانی حق بنی‌سازی ما رو به رسمیت شناختن و دارایی های بروک شده ما آزاد میشه، همه تحریم ها لغو خواهد شد و دستاورد های فراوانی. بعد از انتشار متن توافق وین یا همون برجام متاسفانه ملاحظه شد تمام آن چرا که جناب آقای ظریف و جناب آقای عراقچی در فروردین 94 تکذیب کرده بودن و گفته بودن این چیزی که آمریکایی ها منتشر کردن صحت ندارد، با کمال تأسف تمام اون موارد توی توافق وین درج شد و آمد. یعنی اون چیزی رو که تیم مذاکره کننده ما در فروردین ماه تکذیب کرده بود و گفته بود بیانیه وزارت خارجه آمریکا صحت نداره و اونا برداشت‌های خودشون رو منتشر کردن، تمام اون موارد توی توافق وین با جزئیاتش ذکر شد. با شما دستو معلوم شد اون چیزی رو که وزارت خارجه آمریکا از توافق لوزان منتشر کرده بود صحت داشت. البته بود زنی که روزنامه نیویورک تایمز آمریکا این مقاله با همون موقع منتشر میکنه یه خبری رو و تو همون فروردین و میگه تیم مذاکره کننده ایرانی از آمریکایی‌ها خواسته بودن که شما جزئیات توافق رو منتشر نکنید، فقط کلیاتش رو بگید، ولی آمریکایی‌ها میگن این کار رو میکنن و بعد میبینیم که تمام اون موارد توی توافق وین در تیر 94 میاد و درج میشه. خب ما سه بار تیم مذاکره کنندمون هم جناب آقای رئیس جمهور هم جناب آقای وزیر خارجه هم در توافق ژنو آذر 92 هم در توافق لوزان فروردین 94 و هم در توافق وین تیر 94 اعلام کردیم که قدرت های جهانی حق غنی‌سازی ما رو به رسمیت شناختن. با کمال تأسف باید بگیم که هیچ کدوم از این موارد صحت ندارد، نه در توافق ژنو سوم آذر 92 چیزی تحت عنوان The Right of Enrichment for the Islamic Republic of Iran درش درد شده، نه در توافق لوزان 13 فروردین 94 و نه در توافق وین 23 تیر 94، تو هیچ کدومش چنین چیزی درج نشده. جناب دکتر میزنی با میزنی سر به سه توافق ژنو یه هم موقعی که این دوستان اعلام کردن همچین چیزی رو میگه زنگ زدم به این دوستان وزارت خارجه، گفتم اون این اداره که شما دارید میکنید اینو بر چه مبنایی دارید میگید که اونا هم غنی‌سازی ما رو به رسمیت شناختن؟ گفتن آقا تو توافق انجام شده همین هست درج شده. میگفتم بهشون دوستان باید برید متن توافق و متن انگلیسیش رو نگاه بکنید، چنین چیزی توی متن انگلیسی توافق وجود ندارد. شما بر چه مبنایی اینو دارید میگید؟ میگه دوستان بعدش تازه رفتن متن انگلیسی توافق رو نگاه کردن و دیدن که بله چنین چیزی توی متن انگلیسی نیست، نیامده. برای همینم بود که چند روز بعد از اون قضیه جناب رئیس جمهور اومدن مصاحبه دیگری کردن و گفتن که ما اصلا نیازی نداریم که کشورهای خارجی حق غنی‌سازی ما رو به رسمیت بشناسند یا نشناسند. ما عضو معاهده NPT هستیم و طبق ماده 4 معاهده NPT از حق غنی‌سازی برخورداریم. خب این حرف درست نیست. ما عضو NPT هستیم و طبق ماده 4 هم تا بالای 90% هم میتونیم غنی‌سازی بکنیم و قانونیست، خلاف هم نیست. ولی این رفتی به توافقات نداشت. ما بگیم توی توافق ژنو یا توافق لوزان یا وین اونا حق ما رو به رسمیت شناختن، چون تو هیچ کدوم از این ستا توافق چنین عبارتی نیامده. ما اومدیم توی توافق وین یا همون برجام که به واقع همون توافق لوزان است به صورت مفصل‌تر و با جزئیات بیشتر، تو این یک سری با کمال تأسف عرب نشینی های جدید کردیم غیر از عرب نشینی هایی که توی ژنو کرده بودیم. خب توی ژنو 5+1 غنی‌سازی ما رو از درزون که از 20% صرف نظر کردیم اونا پذیرفتن ما تا صرف 5% بتوانیم غنی‌سازی کنیم، اما در مذاکرات لوزان و وین از اون هم باز تنازل کردیم و در وین غنی‌سازی ما رسید به 3.67%، یعنی از اون 5% هم باز عقب نشینی کردیم. بعد توی توافق ژنو 5+1 سانتریفیوژ های موجود ما رو پذیرفته بود. اون موقع ما 19,000 سانتریفیوژ داشتیم، اونا پذیرفته بودن توی توافق ژنو آذر 92. فقط شرطی که برای ما گذاشته بودن چی بود؟ به ما گفته بودن دیگه از این بیشترش نکنید، به این تعداد موجود دیگه سانتریفیوژ اضافه نکنید. اما ما اومدیم توی توافق لوزان و وین باز از این هم عقب نشینی کردیم، از چیزی که 5+1 پذیرفته بود. جناب آقای رئیس جمهور یه بار برگشتن گفتن که در پاسخ به این انتقاد که چرا شما پذیرفتید که 2/3 سانتریفیوژ موجود رو جمع بکنید بذارید توی انبار، چرا؟ خب ما این تعداد سانتریفیوژ داشتیم که فرمودن که شما خبر ندارید، آمریکایی‌ها به ما گفته بودن که جمهوری اسلامی شما حق نداری بیشتر از 100 سانتریفیوژ داشته باشید، باید بیشتر از 100 تاشو جمع بکنید. ما اینقدر چونه زدیم و دیپلمات‌های ما تیم مذاکره کننده ما اینقدر تلاش کردند و مذاکره کردند تا 5060 سانتریفیوژ رو اونها قبولاندن. میگیم با کمال تأسف این فرمایش شما صحت نداره. چرا؟ چون توی توافق ژنو سوم آذر 92 اونا 19-20,000 سانتریفیوژ ما رو پذیرفته بودن، کلشون رو پذیرفتن. و پس چرا دوباره اومدیم عقب نشینی کردیم؟ از اون جور که اونا پذیرفته بودن و توافق کرده بودن اونو تبدیلش کردیم به 5,000 تا. بعد کار یکی تغییری بود که رایکتور آب سنگین عراق رو توی توافق ژنو اونا پذیرفته بودن به همین حالتی که هست بماند، دیگه چیزی بهش اضافه نکنید. اما آمدی در توافق لوزان و وین از این هم باز عقب نشینی کردیم، تبدیلش کردیم به چی؟ رفتیم توافق کردیم که هسته مرکزی رایکتور آب سنگین عراق رو اون کارندگی ها یا قلبش رو اصطلاحاً بکشیم بیرون از توی مخزن بذاریم کنار و توی دهلیزاش رو باید میده سوخت قرار بگیره، اونها رو با سیمان و بتون پر کنیم، یعنی اون رو نابودش کنیم، از حیز انتباه سابادش کنیم. چرا این کار رو کردیم؟ چرا این رو پذیرفتیم؟ پنجه اضافه توی توافق ژنو پذیرفته بود اون آب سنگین ما رو که به همون حالت بماند، یعنی همه تشکیلات رو پذیرفته بود. گفت بود آقا چی بهش اضافه نکنید، همین همینجور میگردشن این دستش نزد. چرا دوباره رفتیم عقب نشینی کردیم و تن به این دادیم؟ بعد باز میبینیم یکی از دستاوردهای دیگری که به عنوان این ذکر میشه، میگن ما به جمع صادرکنندگان مواد هسته‌ای در دنیا پیوستیم، به باشگاه صادرکنندگان مواد هسته‌ای پیوستیم. الان ما صادرکننده اورانیوم غنی شده در جهان شدیم. میگیم خب چجوری شدیم؟ طبق مواد توافق وین یا همین برجام به ما دستور دادن، پنجه به اضافه یک به ما تکلیف کرده که ما بایستی اون 10-11 تن اورانیوم غنی شده رو تبدیلش بکنیم به 300 کیلوگرم و منبر جمهوری اسلامی ایران حق ندارد سالیانه بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده داشته باشد. این رو به ما تکلیف کردن و به ما دستور دادن، تکلیف کردن که مازاد بر 300 کیلوگرم رو باید بفرستیم خارج از کشور. این رو به ما تحمیل کردن و ما با تحمیل اونها این کار کردیم، نه اینکه به معیار خودمون این اورانیوم های غنی شده رو بفرستیم خارج از کشور، بگن به جمع صادرکنندگان پیوستیم. خب ما سوال میکنم از این دوستان، اگر ما به جمع صادرکنندگان پیوستیم، آیا ما سال آینده هم دوباره 11 تن اورانیوم غنی شده داریم به خارج از کشور صادر بکنیم؟ یا طبق مفاد توافق وین پذیرفتیم دیگه بیش از 300 کیلوگرم حقا نداریم داشته باشیم؟ این رو اسمشون دادن صادر کننده. بعد رفتیم پذیرفتیم که بخش عمده آب سنگین تولید شده را هم بفرستیم خارج از کشور، فقط یک میزان محدودی شو در داخل نگه داریم. بعد ما به جمع صادرکنندگان آب سنگین هم در دنیا پیوستیم، شدیم صادرکننده آب سنگین. به فرق اون دانشمندان اصلی داخل هیچ دولتی در دنیا حاضر نمیشه این راحتی آب سنگین تولید خودش رو شرایطی بفروشه، جزو مواد ارزشمند داره. چند کشور بیشتر در دنیا نیستن که توان تولیدش رو دارن و اونا به همین سادگی به کسی نمیفروشن اینا. بعد ما میریم چند تنش رو همون چند وقت اخیر با آمریکا قرارداد میبندیم میفرستیم به آمریکا تونی 270 دلار. خبری که گفته بودن مطلوب حداقل کف قیمت خارجیش حدود 700 دلار، الا چند هزار دلار در هر تون. ما از اون کف حداقلش هم اومدیم یک سومش کردیم به آمریکا داریم میفروشیم. خب به اضافه کلی تعهدات دیگری که توی برجام داریم، خب در ازای همه این تعهدات و عرب میشینیمایی که ما کردیم و این دستاوردهایی که ازش چشم پوشی کردیم که مفصله، یه توافق مفصلیست، من یه بررسی و نقد کنیم بر برجام همین کارسون پارسال نوشتم منتشر کردم، اگر مایل بودن دوستان بعدا توی سایت خودم هم هست میتونن اونجا مراجعه کنن، اونجا مفصلش رو ببینن. 56 مورد یه بررسی تطبیقی حقوقی روش انجام دادن، متن برجام رو با قانون اساسی خودم، 56 مورد تعارض و مغایرت با اصول قانون اساسی از اون متن برجام من در آوردم. 56 مورد، نه 1 و 2 و 5 و 10 و 20، 56 مورد مغایرت با اصول قانون اساسی از متن برجام در آوردم. یکی این موادش رو ذکر کردم، این ماده به این دلیل به این دلیل به این دلیل با این اصل قانون اساسی مغایرت دارد، اونجا مفصلش آورد. و بگذاریم از این که با کمال تأسف اکثر قریب به اتفاق خطوط قرمزی که مقام معظم رهبری در طی 2 سال مذاکرات برای تیم مذاکره کننده مشخص کرده بودند، با کمال تأسف اکثر قریب به اتفاق این خطوط قرمز نادیده گرفته شد و نقض شد در توافق وین یا همون برجام. من این مقاله 10-12 تا از این خطوط قرمز هم تو مقاله هم آوردم ذکر کردم، یکی یکی نشون دادم این خط قرمز تو کدوم مقاله برجام نقض شده، یکی یکی مستند آوردم اونجا نشون دادم که دوستان یه مدت میگفتن نه ما هرچه خطوط قرمز بوده همه رو رعایت کردیم، تا اینکه این ماه گذشته خود مقام معظم رهبری در سخنرانیشون اشاره کردن گفتن خود جناب آقای ظریف اومد به من گفت که ما نتونستیم در مورد بعضی از این خطوط قرمز مقاومت کنیم دیگه، عقب نشینی کردیم. خود مقام معظم رهبری از خود آقای ظریف این رو نقل کرد، ایشون خودش اعتراف کرده در از یه سری حدود قرمز ما عقب نشینی کردیم. خب ما همه این امتیازا رو دادیم، همه این عقب نشینی ها رو کردیم که در ازاش چه چیزی رو به دست بیاریم، چه چیزی رو کسب بکنیم. قرار بود تحریم های ظالمانه لغو بشه، جناب رئیس جمهور هم همین رو فرموده بودن دیگه که ما هدف اصلیمون این هست این تحریم هایی که ظالمانه علیه ملت ایران وضع شده رو لغو کنیم. توی برجام یا همون توافق وین اولا چه اتفاقی افتاد؟ اولا فقط بخش ناچیزی از تحریم ها توی برجام ذکر شده، چیزی در حدود 13% کل تحریم ها توی برجام اومده. از این حدود 13% تحریم ها بخش عمدهش لغو نمی شود طبق خود برجام، بلکه فقط اجراشون متوقف می شود یا اصطلاحا تعلیق می شود. آمریکایی‌ها هم همین کار کردن، 27 دی‌ماه که روز اجرای برجام بود اصطلاحاً آقای اوباما اومد اون بیانیه‌ای که صادر کردن گفتن آقا تحریم فلان و فلان و فلان و فلان از این تاریخ تعلیق میشه، اجراشون موقتاً متوقف میشه. موقتی هم که اونا گذاشتن 6 ماه است، 6 ماه. یعنی اگر رئیس جمهور آمریکا بعد از 6 ماه دلش نخواد اون رو تمدید بکنه، همون تحریم ها برگشت سر جای اولش. ما توی برجام هیچ تضمینی هم از اینها نگرفتیم که که اینا دائم تحریما رو کنار بگذارن. متاسفانه یعنی بعد از برجام آمریکا تا الان یک دونه از تحریم ها رو هم لغو نکرده، حتی یک دونه شد، فقط چند تاش رو موقتا اجراش رو متوقف کردن. این رو هم علنا اونا قبل از اجرای برجام اعلام کرده بودن رسمی علنی، هم خود اوباما رئیس جمهور آمریکا، هم آقای جان کری وزیر خارجهشون، هم آقای ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا و هم خانم وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا. این رو صراحتا و علنی اعلام کرده بودن، گفته بودن ما تحریم هایی که توی برجام آمده است رو نخواهیم کرد، اینا رو فقط به صورت موقت اجراش رو متوقف میکنیم. علنی گفته بودن. ببینید این یکی از شروط نهگانه‌ای بود که مقام معظم رهبری تو نامه 29 مهر 94 خودشون به جناب آقای رئیس جمهور نوشته بودن. نامه 29 مهر 94، نامه که رهبری نظام خطاب با آقای رئیس جمهور می‌دارن که برای اجرای برجام شما غیر از اون شروطی که مجلس شورای اسلامی گذاشته و اون شروطی که شورای عالی امنیت ملی کشور گذاشته، این نه شرط رو هم بایستی رعایت کنید. نه تا شرط ایشون میذاره. اولیش این بود که اولین شرط اجرای برجام این است که رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی ایران تعهد کتبی بدن که تحریم های ذکر شده در برجام رو کلن لغو کنند و هر گونه سخنی مبنی بر این که این تحریم ها تحلیل میشه یا موقتاً کنار گذاشته میشه، این به منزله نقض برجامه و دولت بایستی جلوی اجرای برجام میگیره، اقداماتش رو متوقف کنه. اون اولین شرط بود. جناب رئیس جمهور روز بعدش پاسخ این نامه مقام معظم رهبری رو میدن و توی اون میگن که این شرط رو دولت آمریکا و اتحادیه اروپا روز 26 مهر رسما اعلام کردن. یعنی رسما گفتن که ما تحریم ها رو لغو میکنیم، در صورتی که با کمال تأسف این ادعا صحت نداشت و چنین چیزی رو اونها اعلام نکرده بودن، بلکه برعکسش رو اعلام کرده بودن. گفته بودن آمریکایی‌ها رسما گفته بودن ما لغو نمی‌کنیم. اولین شرطی که رهبری تو نامش گذاشته بود عمل نشد با کمال تأسف. شرط دومی که رهبری تو نامه نهگانش رو نوشته بودن نهشرطی این بود که چنانچه از این به بعد هر نوع تحریم جدیدی توسط 5+1 علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال بشه تحت هر عنوان و بهانه، هسته‌ای، تروریسم، حقوق بشر، موشکی، هرچی، به هر عنوانی تحریم جدید علیه ما وضع بکنن، این به منزله نقض برجام تلقی خواهد شد و دولت بایستی اقداماتش رو متوقف و مقابله کنه. خب با کمال تأسف می‌بینیم از تصویب برجام و از اجرای برجام به این وقت دولت آمریکا چندین سری تحریم‌های جدید علیه ما وضع می‌کنند و ما هم اجرای برجام رو متوقف نمی‌کنیم و همچنان ادامه‌اش می‌دیم. یعنی به این شرط رهبری در اون نامه 29 مهر عمل نمی‌کنیم. شرط دیگری که رهبری در اون نامه 9 ماده‌ای خودشون گذاشته بودن این بود که شما به شرطی می توانید رایتور آب سنگین عراق رو تغییر ماهیت بدید که قبلش با 5+1 قرارداد قطعی و مطمئن منعقد کرده باشید برای طراحی و ساخت راکتور جدید و تضمین های کافی رو هم از اینها گرفته باشید. جناب آقای صالحی، جناب آقای ظریف اینا فرمودن که بله ما این کار رو کردیم، با آمریکا و فرانسه و چین و اینا رفتیم و شنگ صحبت کردیم، برورده ها رو داشتیم، همه چی قرارداد بستیم، نه همه چی ردیفه. بعد اومدن قلب راکتور برای رو در آوردن، توش بتون ریختن، از بین بردن. حالا نوبت اجرای تعهد طرف مقابل، یه هفته، دو هفته، سه هفته، چهار هفته، چیشون خبری نشد تا بالاخره جناب آقای صالحی تشریف آوردن تلویزیون رو شبکه دو، مصاحبه کردن، فرمودن که بله ما با یک پیمانکار داخلی قرارداد بستیم و قرار شده که اونها کار طراحی و ساخت این راکتور جدید رو انجام بدن. اگر طرف مقابل هم نخواد پنجره اضافه‌ای هم نخواد تعهدشون هم عمل کنن، همین پیمانکار داخلی دانش و فناوری لازم رو داره و اینا خودشون میتونن کار رو انجام بدن. یعنی چی؟ یعنی که این شرط رهبری هم نادیده گرفته شد. رسیدیم تا همین دوران جدید، این یکی دو ماه اخیر. من توی بعضی شهرها توی این چهار پنج ماه گذشته دعوت میکردیم، شهرها مختلف میرفتیم، توی جمع دوستان صحبت میکردیم. یکی از چیزهایی که بهشون میگفتم این بود، گفتم شما ببینید بدبودی ها و بدعهدی های آمریکایی ها تا الان البته مال الان هم نیست، ببینید تو دور مذاکرات هسته‌ای ما 82 تا 84 هم نگاه کنید، آمریکایی ها و اروپایی ها همین بدعهدی ها و بدبودی هایی که الان دارن میکنن همون موقع هم کردن، که اتفاقا تیم مذاکره کننده اون موقع هم خود جناب آقای افضل روحانی بود، جناب آقای ظریف بود و بعضی دوستان دیگه. ما هر چی تعهد به اونها داده بودیم عمل کردیم تو اون دوستان و اونها به یک دونه از تعهداتشون عمل نکردن. مستندمون هم چیه؟ نامه خود جناب آقای حسن روحانی مرداد 1384، نامه‌ای که خودشون به آقای محمد البرادعی مدیر کل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌نویسه. تو اون نامه‌شون ایشون میگه که ما تو این دو سال هر چی اینا شرط گذاشتن عمل کردیم، اما در عوض اینا به هیچ کدوم از شرط‌ها و تعهداتشون عمل نکردن. ما این تجربه رو داشتیم که آقا اینا وعده میدن، تعهد میکنن، اما به راحتی میزنن زیر قول و قرارشون، میزنن زیر تعهداتشون. اما متاسفانه این برامون درس نشد و باز دوباره به اینها اعتماد کردیم. توی آذر 92 توافق ژنو رو بستیم، ما به تعهداتمون عمل کردیم، آژانس هم اومد تایید کرد ایران تعهداتش رو انجام داده، اما اونا به تعهداتشون عمل نکردن. بازم برامون درس عبرت نشد، بازم به اینا اعتماد کردیم، اومدیم دوباره توی لوزان و وین. هر چقدر رهبری توی این دو سال هی گفت من به این مذاکرات خوشبین نیستم، متاسفانه خوب توجهی نشد. هر چقدر هشدار دادن که طرف مقابل بدعهد و عهد شکن، اهل خودعه و نیرنگ، اهل خنجر از پشت زدن است، اهل دب به در آوردن است، هر چه رهبری هشدار داد ولی متاسفانه توجه نکردیم. الان رسیدیم به الان. من توی این چهار پنج ماه پیش میگفتم توی جاهای مختلف، گفتم شما ببینید آمریکا منتظر انتخابات هفته اسفند ما انجام بشه، این انتخابات تمام شد اینا یک سری تحریم های جدید رو تو آب نمک خوابوندن، یکی یکی میان رو میکنن، فشارها رو بعد از این انتخابات بر ما بیشتر میکنن. دلیلش هم کاملا مشخصه، دلیلش هم این است که تا الان هر فشاری رو ما آوردن ما صدامون در نیامده، تحریم کردن لبخند زدیم، تحریم جدید کردن بازم لبخند زدیم، تحلیل بعدی رو کردن دوباره لبخند زدیم. در مقابل چنگ و دندونی که به ما نشون دادن از ما فقط لبخند دیدن. با کمال تأسف باید بگیم از سال تابستان 92 تا الان تقریبا هر دو هفته یک بار به طور متوسط دارم عرض میکنم، به طور متوسط هر دو هفته یک بار مقامات رسمی آمریکا جمهوری اسلامی ایران رو تهدید به حمله نظامی کردن، هر دو هفته یک بار. یعنی در حدود 70 مرتبه از تابستان 92 تا الان ما رو تهدید به حمله نظامی کردن، چه رئیس جمهورشون، چه وزیر خارجهشون، چه وزیر دفاعشون یا مقامات دیگرشون. متوسط هم دو هفته یک بار و در ازای هر تهدیدی ما فقط لبخند زدیم بهشون. رفتیم با آقای اوباما دوباره ملاقات کردیم و دست دادیم و با هم اکسیدار کاری گرفتیم. بعد میان 2 میلیارد ما رو مصادره میکنن، لبخند نمیشون دیم. این بیرم به دادگاه خارجی شکارد کنم، به سازمان ملل میدونی شکارد کنم، اونم برو شکارد ببینم میتونی دست بگیم. یک ساختمان ما رو توی نیویورک 2 سال پیش مصادره کردن به ارزش تقریبی 5 میلیارد دلار. به ارزش تقریبی 5 میلیارد دلار دادستانی آمریکا مصادره کرد و بعد اعلام کردن که 10-15 تا ساختمان دیگر هم مال جمهوری اسلامی که تو شهرهای مختلف آمریکاست، اونا رو هم گذاشتیم توی لیست که مصادرهشون بکنیم. ما شروع کردیم لبخند زدیم. الان هم یه لیست دیگه گذاشتن، در حدود ظاهرن گفته میشه 50 میلیارد دیگه تو آبنمک خوابیدن که یکی یکی از اموال ما مصادره کنه. 35 سال، 33 سال قبل توی بیروت یه تعداد نظامیان آمریکایی به دست لبنانی ها کشته شدن، جمهوری اسلامی ایران بعد از 30 سال با هم قرامت اون نظامیان آمریکایی رو بده. به شست استنادی میگن شما حامی معاونت لبنانی، پس مسئول شمایی، قرامت هم شما باید بگید. به ازای حادثه 11 سپتامبر 10.5 میلیارد دلار علیه ما ادعای غرامت کردن. همین جدید ماه قبل آقای 11 سپتامبر آقا چرا به جمهوری اسلامی داد؟ اون کمیسیون تابعی هم که خودشون تعیین کرده بودن اون زمان ها رو مجلس سنایشون که رسیدگی باید به اون حادثه را ببینید که قضیه چی بود و کیا دست داشتن و محصرات کیا بودن، توی اون هیچ اسمی از جمهوری اسلامی ایران نیمده که یه جاش بگن ها مثلا رفت دارو به ایران و ایرانی ها دوش دست داشتن و محصر دادن. اون چیزی که خودشون ادعا میکنن 19 نفری که مثلا میگن عوامل اجرایی بودن، 14 به شبه عربستان بودن و چند تاشون هم باید اشاره بودن، هیچ کدوم تابعیت ایرانی نداشته. هیچ کسی هم توی سابقه گذشته نگفت اصلا این ماجرا کوچکترین ارتباطی با ایران داشته، ولی دادگاهشون میاد 10.5 میلیارد دلار علیه ما خروج ساده میکنه. ما شروع میکنیم لبخند میزنیم، میریم با آقای اوباما دست، آقای کلینتون دست میدیم و با هم عکسیات داره میگیریم. حالا صبر کنید و یکی یکی تحریم های بعدی و مصادره های بعدی تو این چند ماه آینده ببینید. اگر ما به همین روند خودمون بخواییم ادامه بدیم، قرار بود یکی از دستاورد های بزرگ برجام اونجور که جناب آقای رئیسمون فرموده بودن این بود که بعد از اجرای برجام سیل سرمایه گذاری های کشورهای خارجی به درون کشور ما سرازیر بشود. خب چی شد حالا؟ از این سیل سرمایه گذاری های قرار بیاد چقدر اومده؟ یه زیرنویسی الان اخبار زور بودم زیرش داده بود که ایشون فرمانده بودن که تا کنون 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت گرفته است. چند ماه قبل یکی از مقامات مصاحبه کرده بود و گفته بود که باید خودمون رو برای چند صد میلیارد دلار سرمایه گذاری پس از اجرای برجام آماده کنیم. دستگاه و وزارتخانه‌های مختلف خودشون رو آماده کنن که زمینه پذیرش و جذب این سرمایه گذاری ها رو داشته باشن، پروژه‌هاش رو آماده کنن، تعریف کنن و این حجم از این سرمایه گذاری رو بتونن جذب کنن. چند صد میلیارد. دیروز بود یا پریروز خبری رو خوندن که دولت ایران توافقی رو با کره جنوبی منعقد کرده، یک تفاهم‌نامه که ما 2 میلیارد دلار در کره جنوبی سرمایه گذاری کنیم. ما در کره سرمایه گذاری کنیم، نه اینکه کره بیا در اینجا سرمایه گذاری. ما برای کارگران کره اشتغال زایی کنیم، نه اینکه شرکت کره بیا اینجا سرمایه گذاری کنیم. رفتیم یک قرارداد چند ماه پیش با فرانسه منعقد کردیم برای خرید 118 تا ایلباس در ارزش 10-20 میلیارد دلار. کی سرمایه گذاری داره میکنه؟ ایران در اونجا، نه فرانسه در اینجا. ما داریم خرید میکنیم، کارهای ساخته شده اونها رو قرار است بخریم، نه اینکه تکنولوژیشن به اینجا انتقال بدن، تکنولوژی ساخت ایلباس رو به اینجا منتقل کنن. نه، ایلباس ساخته شده رو ما بفروشن و ما بخریم. تازه اونم بعد از چند روز علاقه‌های رسانه‌ای و اینا مدیر ایلباس مصاحبه می‌کنه و میگه که چون بخشی از ایلباس در آمریکا تولید می‌شود قطعاتش، در نتیجه دولت آمریکا بایستی به ما مجوز فروش ایلباس بدهد. اگر آمریکا به ما مجوز نده، ما یک عدد ایلباس هم به شما نمی‌فروشیم. اینم از این سرش 18 تا اشاره هم شده بود دو ماه قبل به این که ما بایستی با توجه به موفقیت های عظیمی که برجام برای ما داشته از این استفاده بکنیم، از این الگو و برجام 2، 3 و 4 رو هم چیز بزنیم. جناب آقای رئیس جمهور فرمودن بوده مسائل دیگر منطقه‌ای و جهانی رو هم با آمریکا مثل فرمول برجام بشینیم با ما حل بکنیم و همون دستاوردهایی که تو برجام داشتیم اینجا هم داشته باشیم. این برجام 2 رو، برجام مسائل منطقه‌ای، برجام 3 رو تو قضایای موشکی، برجام 4 رو تو ایشیدار بیان یکی بی گسته. خب جوابش رو فکر میکنم دیگه همتون آشنا هستید. ما هم از هم رفتری تو سخنرانی اول فروردین خودشون در مشهد جواب برجام 2، 3 و 4 رو دادن دیگه، که این به معنای اون هست که ما از اصول آرمان‌های خودمون دست بکشیم و در مورد همه اینها در مقابل آمریکا کوتاه بیان و تن بدیم به شرایطی که اونها تعیین می‌کنند. برجام 2، 3 و 4 معناش اینه دست از حمایت از معاونت برداریم در لبنان و فلسطین و یمن و عراق و سوریه، دست از توان دفاعی و موشکی خودمون بکشیم، که متاسفانه توی توافق برجام یک از چیزایی که تن بهش دادیم اینه دیگه. 8 سال محدودیت رفتیم پذیرفتیم در بحث موشکی، علاوه اون که یک از خطوط قرمزی بود که رهبری برای تیم مذاکره کننده گذاشته بود، گفته بودن حق نداری در مورد مسائل دفاعی کشور با هیچ طرف خارجی مذاکره کنی، حق مذاکره ندارید اصلا در مورد مسئله دفاعی کشور. به صراحت این رو اعلام کرده بودن. با کمال تأسف جناب آقای ظریف میرن در وین با جناب آقای جان کری میشنن، نه تنها راجع به مسئله دفاعی کشور مذاکره میکنن، بلکه 8 سال محدودیت در مورد موشکی و علیه خودمون میپذیرن و 2 تا 5 سال در مورد خرید و فروش تسلیحات متعارف علیه خودمون میپذیرن. این صراحتا دستور رهبری رو زیر پا میذاره. یکی از برجام ها قرار است که قصه موشکی رو حل کنه، یعنی همونجور که بخش قابل توجهی از توان هسته‌ای خودمون رو با برجام دادیم رفت، بخش قابل توجهی از توان موشکی و دفاعی خودمون را توی برجام دوسه بریم بره، همون کاری که آمریکایی ها قذافی کردن، همون کاری که صدام کردن، حتی خلصیلاشون کردن و قذافی گفتن اول این تحصیل هستهی با همه را باز می کنیم بیچ مراهاشو همه را سوار کشتی می کنیم بیفرسیم یا تا ما یه ذره فشار را کم بکنیم. بعد رفتن رو به سه موشکیش، همین بار با موشکیش کردن، توان دفاعیش هم افتار انداختن. وقتی مطمئن شدن دیگه اون نمیتونه اکسل عملی از خودش نشون بده، حمله کردن پدرشون رو، همین کار رو با صدام کردن. ارجام و دو و سه و چهار هم قرار است همین برنامه رو با ما بکنند. خب یکی سوال کردن مرجع رسیدگی به اقدامات دولت فعلی در این خصوص، اولنشینی ها و امتیاز دادن ها چه نهادیست، چه اقداماتی در این خصوص انجام داده، پایان موضوع برجام به کجا می انجامد. خب یک گروهی ظاهرن قرار شده بعد اجرای برجام رو نظارت بر اون رو پیگیری رو کنه که اسامیشون رو اعلام نکردن اینها کیان، ولی اینجور که از اخبار جست و گریخته به نظر میرسن همون کسانی هستن که در تصویب برجام هم خودشون دست داشتن، یعنی اون کسانی که این توافق رو صورت دادن و تاییدش هم گرفتن همون ها هم شدن ناظر بر این. خب طبعا از این نظارت هم نبایستی انتظار تحولی رو داشت، چون مثل این است که شما رو مسئول انجام یک پروژه‌ای بکنن، بعد شما خودتونم مسئول خرید و همه جزئیاتش باشید، اجراش هم خودتون انجام بدید، بعد خودتونم مسئول نظارت باشید، تاییدیه نهایی هم خودتون بدید. خب میشه میشه آخرش؟ اتوش چی کنه؟ پایان موضوع برجام به کجا می انجامد؟ متاسفانه آن چیزی که تا الان مشاهده شده جز دستاورد بسیار اندک و ناچیزی برای ما نبوده. من یه جمله رو میخونم براتون تو همین سخنرانی اول فروردین مشهد مقام معظم رهبری است. ببینید ایشون چی می‌فرمایند. کسانی که امید می‌بندند به این که بچینیم با آمریکا در فلان مسئله مذاکره کنیم و به یک نقطه توافقی برسیم، یعنی ما یک تعهدی بکنیم، طرف مقابل هم یک تعهدی بکنند، از این غفلت می‌کنند که ما ناگزیر باید به همه تعهدهای خود عمل کنیم، اما طرف مقابل با طرق مختلف، با شیوه‌های مختلف، با خودعه، با تعلق سر باز میزنند و به تعهدهایی که کرده است عمل نمی کند. این چیزی که ما امروز در مقابل چشم خودمان داریم می بینیم، یعنی خسارت محض. رفتاری تبدیل بشین کنه خسارت محض.
آقا نمایندگان اصولگرا که رای دادن
نمایندگان اصولگرا به تایید برجام رأی ندادن. اصلا مجلس حالا چه اصولگرا یا غیر اصولگرا به برجام رأی نداد. اصلا دولت برجام رو به صورت لایحه به مجلس ارائه نکرد که مجلس بخواد این رو بررسی بکنه بهش رأی بده یا نده. برخلاف اصل 25 و اصل 77 قانون اساسی که دولت ملزم بود توافق برجام رو به صورت لایحه به مجلس ارائه کنه و مجلس اون رو مثل توافقات و تعهدات دیگر خارجی بررسی کنه و نمایندگان تعیین کنن و بعد از اون شورای نگهبان هم بر اون مهر صحت بزنه، دولت این سیف رو اصلا انجام نداد. قانون اساسی رو دور زدن و بهش عمل نکردن. با کمال تأسف بخشی از هیئت رئیسه مجلس هم در این اقدام غیر قانونی با دولت مشارکت کردن. و برجام اصلا در صحن علنی مجلس تر نشد. اون چه که در صحن مجلس تر شد و رأی‌گیری شد طرحی بود که ارائه کردند برای دادن مجوز به دولت برای اجرای برجام با چند شرط. این رو به رأی گذاشتن، نه خود برجام رو، که دولت یقین داشت اگر برجام رو به صورت لایحه به مجلس بده نه توی مجلس تصویب میشه و نه شورای نگهبان تاییدش میکنه. دلیلش هم عرض کردم خدمتتون، من که تازه تخصصم حقوق نیست، یه کار ساده حقوقی روی برجام انجام دادن، چند هفته 56 مورد مغایرت با قانون اساسی از توی برجام در آوردن به صورت مستند. یقین داشتن این اگر بیاد تو صحنه علنی مجلس رأی نخواهد آورد و تصویب نخواهد شد، برای همین بود که ارائهش نکرد. گفتن توافق هسته‌ای چه ربطی به موشک‌های دفاعی بالستیک دارن که تیم مذاکره کننده در مورد آن مذاکره کرده بودن؟ رهبری هم همه گفته بودن که گفته بودن اصلا حق مذاکره در مورد مسائل دفاعی کشور رو با هیچ طرف خارجی نداری و ما در مورد مسائل دفاعی کشور ما با هیچ کشور خارجی و طرف خارجی مذاکره نخواهیم کرد. ولی با کمال تأسف جناب آقای ظریف رفتن و این کار رو کرد. حالا این سوال ممکنه تو ذهن بعضی دوستان باشه، نمیدونم، شاید هم توی سوالاتی که دارن باشه که خب چرا جناب آقای ظریف علاوه که رهبری صریحا به ایشون دستور داده خب چرا وقتی این کارو کرده؟ اگر دلایل این قضایا رو میخواهید بدانید و چرا بعضی کارهای دیگر هم شده است این دو سه سال، یه مقاله من نوشتم سال 93 منتشرش کردم تحت عنوان آقای ظریف در یک نگاه. این مقاله رو تابستان 93 منتشر کردم، الان هم دو سایت خودم هست، اگر خواستید بعدا دو سایت خودم مراجعه کنید این مقاله رو ببینید. اسم سایت razqatname.ir یا اگر فارسی هم خواستید سرش کنید چهار تا کلمه میزنید، سایت رسمی کامران مظفری. پرسیدم چرا مذاکرات هسته‌ای از امنیت ملی به وزارت خارجه داده شده، پولهایی که از حساب ایران برداشت شده به داعش داده شده و این حمله اخیر سوریه با این پولها بوده، آیا این خبر درست است یا خیر؟ خب این که چرا از دبیرخانه شورای امنیت ملی کشور پرونده گرفته شد و به وزارت خارجه داده شد، تا زمانی که خود جناب آقای حسن روحانی دبیر شورای امنیت ملی کشور بودن تو بوده سال 82 تا 84، اون پرونده رو خود اونها تو دبیرخانه دنبال میکردن. بعدم که دولت تغییر کرد، دولت آقای احمدی‌نژاد اومد، همین روند بود، یعنی دبیرخانه به سر دنبال میکرد. اما در دولت جدید این پرونده از دبیرخانه گرفتن دادن به وزارت خارجه به دلیل اینکه همون تیمی که قبلا دنبال میکردن سال 82 تا 84 که خب خود جناب آقای ظریف در رأسشون بود اومدن به وزارت خارجه و به واقع همونها دوباره مسئول پیگیری این قصه شدن. پولایی که از حساب ایران برداشت شده به داعش داده شده نمیدونم، این من اطلاع ندارم، ولی به هر حال این که دولت آمریکا و متحدینش دارن داعش رو حمایت میکنن خب در این هیچ شک و تردیدی نیست. متحدینش هم آمریکا، هم انگلیس، هم ترکیه، هم عربستان، قطر پول دارن به داعش میدن، اسلحه میدن، پایگاه‌های آموزشی بهشون میدن، همینجوری دارن حمایتش میکنن، ولی در ظاهر تظاهر میکنن که با داعش دارن مبارزه میکنن. یواشکی هواپیماشون میاد با چرخ از سران مهمات میریزه تو منطقه که نیروهای داعش هستن، برایشون کمک میفرستن. این دو سه ماه پیش بود که خبری که پخش شد، صدا و سیما پخش کرد، قبلن و مشابهش رو چند بار داشتیم، توی یکی از این مناطق درگیری چند تا از فرماندهان داعش گیر میفتن، تو محاصره میفتن، هلیکوپترهای آمریکایی میان اینا رو برمیدارن، نجاتشون میدن، فرارشون میدن. چندین بار دیدم تو این دو سه سال گذشته آمریکایی‌ها این کارو کردن، هر جا که اینا گیر افتادن آمریکایی‌ها به ایرادشون رسیدن و نجات شد. گفتن سوال بنده این است که این توافق با پنجم اضافی یک غیر از ذلت برای ما چه دستاوردهایی داشته؟ خب جناب آقای رئیس جمهور فرمودن که برجام یک خورشید درخشان است، آفتاب و تابان است که همه میبینن دیگه. بعد چند وقت بعد فهمیدم که این یک امر گذران است که باید سیادش استفاده کرد، اگر استفاده نکنه با میزنه میره، نمیتونیم ازش بهرهی ببریم. حالا باید ایشون خوب به عنوان مسئول اصلی قضیه بفهمن که دستاوردهاش جا بوده دیگه. گفتن بعد چهار سوال از حضرت عالی دارن. یک، مگر نه اینکه رهبر معظم انقلاب از جزء به جزء مذاکرات خبر باشه و همچنین عواقبی که شما میفرمایید، پس چطور اجازه مذاکرات را میدهند و کارشناسانی در شبکه خبر اعلام میکنند در حال حاضر آلترناتیو دیگری نداریم؟ خب خود مقام معظم رهبری چندی بار فرمودن که ما در جزئیات مذاکرات دخالت نمی کنیم، اما کلیاتی وجود دارد که به تیم مذاکره کننده گفته ایم. خطوط قرمزی وجود دارد که به تیم مذاکره کننده گفته ایم اون خطوط قرمز باید در مذاکرات رعایت کنند، اما در جزئیات دخالت نمی کنیم. بارها ایشون فرمودن که من به این مذاکرات خوشبین نیستم. همسال 92 گفتن، همسال 93 گفتن، همسال 94 گفتن. این معناش چیه؟ وقتی ایشون یک بار، دو بار، سه بار، پنج بار، ده بار میگه من به این مذاکرات خوشبین نیستم. یه دو سه تا جمله براتون میخونم. این مال 22 مرداد 93 دیداری که جناب آقای ظریف وزیر خارجه و سفرهای ما رفته بودن به دیدار مقام معظم رهبری تابستان 93، یعنی تقریبا 9 ماه بعد از توافق ژنو، 9 ماه بعد از توافق ژنو آذر 92 که فهمیده بودن دستاورد و پیروزی بزرگ هسته‌ای رو، پیروزی بزرگ قرن به دست آوردیم. ببینید 9 ماه بعد از اون توافق رهبری چی می‌فرماید؟ می‌فرماید که عده‌ای اینجور وانمود می‌کردند که اگر با آمریکایی‌ها دور میز مذاکره بنشینیم بسیاری از مشکلات حل می‌شود. البته ما می‌دانستیم اینجور نیست، اما بضایای یک سال اخیر برای چندمین بار این واقعیت را اثبات کرد. در گذشته میان مسئولان ما و مسئولان آمریکا هیچ ارتباطی نبود، اما در یک سال اخیر به خاطر مسائل حساس هسته‌ای و تجربه‌ای که مطرح شد انجام بشود، بنا شد مسئولان تا سطح وزارت خارجه تماس‌ها، نشست‌ها و مذاکراتی داشته باشند. اما از این ارتباطات نه تنها فایده‌ای عاید نشد، بلکه لحن آمریکایی ها، ببینید رهبری 9 ماه بعد از توافق ژنو میگه چی؟ از این ارتباطات نه تنها فایده ای عاید نشد، بلکه لحن آمریکایی ها تندتر و اهانت آمیزتر شد و توقعات طلبکارانه بیشتری را در جلسات مذاکرات و در تریبون های عمومی بیان کردن. در مجموع معلوم شد که مذاکره برخلاف تصورات برخی‌ها به هیچ چیز کمک نمی‌کند. 9 ماه بعد از توافق ژنو رهبری میگه در مجموع معلوم شد که مذاکره برخلاف تصورات برخی‌ها به هیچ چیز کمک نمی‌کند. آمریکایی‌ها نه تنها دشمنی‌ها را کم نکردند، بلکه تحریم‌ها را هم افزایش دادند. البته میگویند این تحریم ها جدید نیست، اما در واقع جدید است و مذاکره در زمینه تحریم هم فایده ای نداشته است. این یک تجربه زیقیمت دیگر برای همه بود که متوجه شدیم نشست و برخاست و حرف زدن با آمریکایی ها مطلقاً تأثیری در کم کردن دشمنی آنها ندارد و بدون فایده است. این نظر برای ما تابستان 93 نظر ایشون رو هم در مورد توافق وین یا همون برجام بکنم. با همون نامه 29 مهر 94 تو یه جمله ایشون نظر خودشون رو راجع به برجام میگن. محصول مذاکرات که در قالب برجام شکل گرفته است دچار نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری و موارد متعددی است که در صورت فقدان مراقبت دقیق و لحظه به لحظه میتواند به خسارت‌های بزرگی برای حال و آینده کشور منتهی شود. این نظرشون راجع به برجام. تو یه جمله سه تا نکته رو دارن راجع به برجام میشه بگن. یک، برجام دارای نقاط ابهام است. دو، برجام دارای ضعف‌های ساختاری است. سه، در برجام موارد متعددی است که منجر به چی میشه؟ خسارت‌های بزرگی برای حال و آینده کشور. این مال نامه 29 مهر 94. این جمله رو خوندن براتون یه جمله بعدی مال همین اول فروردین 95 رو تو مشهد. از این قصه به عنوان چی یاد میکنن؟ خسارت محض. گفتن در فایل صوتی که از دریافت صالحی پخش شد که در آن فرمود ما اورانیوم به اندازه کافی نداشته، تجهیزات فوق پیشرفته در حال حاضر نداریم و غیره و تمام اینها بسیار هزینه بر و طولانی است را شکلی رو قبول داریم. آقای دکتر فریدون عباسی رئیس قبلی سازمان انرژی اتمی ما تو خوشبوی دانشمندان اصلی هستن و بالاخره چند سال هم رئیس سازمان انرژی اتمی بودن و از چیکوپی که تشکیلات اتمی ما خبر دارن دیگه خودشون مسئولیت داشتن. ایشون چندین بار توی چند مصاحبه شون جواب فرمایشات جناب آقای صالحی رو دادن. به اون مصاحبه های آقای عباسی مراجعه کنید، ایشون بالاخره خودشون دانشمند اصلی هستن، رئیس سازمان بوده چند سال. سوال کردن این که یک عده میگویند برجام پایان یک بازی نیست و آغاز یک بازی را قبول دارید، اگر قرار باشه برجام 2 و 4 دنبالش بیاد این روندی که الان ملاحظه میشه بله بله اینجوریست. این روندی که شروع شده مدام هی پسا پس تحریم های جدید علیه ما وضع کنن ما عقب نشینی کنیم، پولای ما رو مصادره کنن ما عقب نشینی کنیم، فشار ما بیارن ما عقب نشینی کنیم. این روند اگر همینجور بخواد ادامه داشته باشه بله این آغاز یک بازی بزرگه. پرسیدن این که در مناظرات سال 92 آقای ولایتی جناب دکتر جلیلی را بیانیه ها معرفی میکند نظرتان چیست؟ خب این یه افراد انصاف باید به خرج داد. کتابی جدید از من همین مال ماه پیش منتشر شده با عنوان پرونده هسته‌ای و ابعاد پیدا و پنهان آن. این همین اواخر اسفند چاپ شده. اونجا من اومدم سیر مذاکرات هسته‌ای رو از دولت آقای خاتمی و دولت آقای احمدنژاد و دولت آقای روحانی اونجا آوردن. از سال 82 اون قصه پرونده هسته‌ای چی بود، چه سیری رو طی کرد اومد جلو و چه تحولاتی درش به عموم پیوست. اگر مایل بودید اونجا میتونید مراجعه کنید به صورت مستند آوردن. رو سایت خودم هم اگر خواستید مراجعه کنید چند تا فایل صوتی اونجا گذاشتن. همین سیر پرونده هسته‌ای به صورت خلاصه به صورت فایل صوتی در آوردم اونجا گذاشتم، از اونم میتونید استفاده کنید. ما توی اون دوره کارمون توی مذاکره با آژانس به اونجایی رسید که در سال 86 یا هم 2007 کل سوالاتی رو که آژانس از ما داشت ما بهشون گفتیم که مذاکره کننده ما گفت چی؟ گفت آقا هر سوالی از ما دارید همه رو مجتمع بکنید، یک پارچه بکنید، بیاید از ما بپرسید. 2 تا سوال، 5 تا، 10 تا، هرچی هست، هرچی ابهام و سوال دارید همه رو بیارید یک جا بپرسید. دیگه بعدش اگر سوالی چیزی بیارید بکنید ما جواب نمیدیم. هرچی سوال دارید همین از آن بیارید بپرسید تا ما جواب بدیم. اونا سوالات و ابهاماتشون آوردن ارائه کردن. قرار شد جمهوری اسلامی ایران در یک برهه 18 ماهه به این سوالات و ابهامات پاسخ بده. تیم مذاکره کننده ما با همکاری سازمان انرژی اتمیمون به جای 18 ماه ظرف 6 ماه کل اون سوالات و ابهامات رو پاسخ دادن و آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که جمهوری اسلامی همین سوالات ما رو جواب داده. آقای محمد البرادعی مولکول وقت آژانس و ما سوالی نداریم از ایران، هرچی پرسیدی به ما جواب داده. 16 نهاد اطلاعاتی آمریکا همون سال 2007 یک بیانیه رو، یک گزارشی رو منتشر میکنن، 16 نهاد اطلاعاتیشون که شامل CIA میشه، شامل FBI میشه، شامل NSA میشه، شامل DIA میشه و چندین سازمان نهاد اطلاعاتی دیگه‌شون، گزارشی رو منتشر کردن و اعلام کردن که ایران از سال 2003 به این ور دیگه ما هیچ سند و مدرک و شاهد و قرینه‌ای نداریم که فعالیت هسته‌ایش غیر صلح‌آمیز بوده باشد. اینو اون موقع اعلام کرد، گفتن چی؟ از 2003 به این بعد دیگه ما هیچ شاهد و قرینه‌ای نداریم، یعنی چی؟ فعالیت هسته‌ای کنونی ایران صلح‌آمیز است. گزارشی که چند ماه پیش آژانس منتشر کرد و جناب آقای صادقی و جناب آقای ظریف به عنوان افتخار از اون یاد کردن، گفته چی؟ خاتمه اون بحث PMD گفته چی؟ گفته ایران از سال 2009 اگر اشتباه نکنم به این وقت دیگه فعالیت غیر صلح‌آمیز نداشته. تو گزارشی که 2007 منتشر کرده بودن گفته بودن چی؟ گفته بودن ما دیگه هیچ سندی چیزی از 2003 به این وقت نداریم که فعالیت ایران غیر صلح‌آمیز بوده باشند. تو این گزارش جدید کردنش چی؟ 2009، چند سال کشیدنش جلو، یعنی معنیشه یعنی آقا ایران داشته تا 2009 فعالیت‌های هسته‌ای غیر صلح‌آمیز می‌کرده. این هم دستاورد جدید تیمه، اون تیمی که به قول بعضی دوستان بیانیه می‌خوند کار رو به اونجای رسیده بود که اونا اعلام بکنن جمهوری اسلامی از 2003 به این بعد فعالیتی صلح‌آمیز بوده، دوستان دیگری که بیانیه نمیخوانند کردمش 2009. بعد PMD بسته شد، اما چجوری بسته شد؟ با محکومیت جمهوری اسلامی، با تایید اینکه شما تا چند سال پیش داشتید فعالیت‌های مخفی غیر صلح‌آمیز انجام میدادید، با اینجوری PMD رو بستنش با محکومیت ما. خب سوال کردن ما چه کار باید میکردن؟ توضیح دهید بچه ما رو دید. اگر منظور مذاکرات هست، خب ما که مذاکره رو از قبل داشتیم، منتها بحثت شیره مذاکره است. مذاکره از موضع عزت یا مذاکره از موضع ذلت، کدومش بحثت این؟ شما به طرف مقابل التماس بکنید یا نه محکم جلوش بایستی بگید باید به شروط ما عمل بکنید، خواسته ما رو در نظر بگیرید. بریم کنار صندلی امیر کویت تو سازمان ملل زانو بزنیم، التماس بکنیم که تو رو خدا بیا پیش عربستانیا دولت آل سعود واسطه شو که به این وزیر ما ویزا بده بره به این قصه منا رسیدگی بکنه، اونم بعد از واسطه شدن امیر کویت. تازه بگم وزیرتون رو نه به عنوان وزیر بلکه به عنوان یک شهروند عادی ما راش میدیم، اونم نه اینکه از ایران پاشه بیاد عربستان، میره قطر دوحه، از دوحه باید بیاد اونجا. وزیر ما رو اینجوری تحقیر میکنن، بعدم میگن منا به شما چه ربطی داره، یه حادثه داخلی بوده، هیچ ربطی هم به شما نداره، حق هم نداری در امور داخلی ما مداخله کنی، هر کار ما بخواهی داره ما بخواهی میکنی، به شما هیچ ربطی نداره. و نمون گردن پروفیان میکنن بلافاصله رهبری تو دانشگاه افسری یه جمله میگه، بگن یه نسبت به حجاج ما در عربستان و پیکرهای متحر جانباختگان ما کوچکترین اهانت و بی‌احترامی بشه جمهوری اسلامی بنا باشه جواب بده، ما جواب میدیم و جواب ما سخت و خشن خواهد بود. همینشون تا خبر میرسه به اونجا مقامات عربستان از این رو به اون بروشن، نه آقا بفرمایید، خواهش میکنم، کی گفته سوء تفاهم شد، ما همه جوره در وقت در خدمت شما تشریف بیارید، ما همه جوره با شما همکاری میکنیم. یه جمله، یه موزیکی، یه قرص و محکم اصلا صحنه رو از این رو به اون بروشن. موضوع اینه، مذاکره از موضع عزت یا مذاکره از موضع ذلت. کدومش؟ ما بریم تو این کنفرانس کنزلیش ترکیه شرکت کنیم، سازمان همکاری اسلامی، در حالی که از قبل بیانیه علیه ما تنظیم کردن که اونجا قرارت کنن، ما بریم اونجا شرکت کنیم، رئیس جمهور ما بریم اونجا به سالون بشینه، امیر سعودی آل سعود، رئیس آل سعود بیاد از جلوش با بی‌اعتنایی و بی‌احترامی هرچه تمام‌تر رد بشه بره، ما بشینیم همونجا تو اون کنفرانس حضور داشته باشیم، علیه ما صحبت بکنن، بعد ترکیه را حاضر نیستیم ترک بکنیم خاکش. از کنفرانس میایم بیرون، میریم باز منتظر میشیم تو هتل تا از ما مراسم استقبال رسمی رو در آنکارا بکنن. استقبال رسمی رو اول ورود به یک کشور میکنن، نه آخرش موقع خداحافظی. این خودش یه نوع توهینه. خب نمیدونم اون فیلم استقبال رو دوستان دیدن یا ندیدن، اینترنت بزنید اون فیلم چرا موجود باشه ببینید. موقع سام دیدن مثلا رئیس جمهور ما داره میاد که از اون گروه اصلاح احترام سام ببینه، آیه اردوغان هم کنارش هست، با هم چند قدم میزنن میان جلو، اونجایی که از اون فرش به اصلاح میخوان عبور بکنن بیان از اون سربازای به اصلاح وایسدن سام ببینن، اردوغان اون کنار وای میسه، آقای روحانی تنهایی میاد جلو.
ما
به جاش
باش ندیم این
کارو
بکنم.
یه نوع بی‌احترامیست به ما توی تشریفات، رئیس اون کشور با رئیس اون کشور با هم قدم میزنن، در کنار هم از گروه تشریفات میان سان میبینن، نه اینکه رئیس اون کشور خودش بکشه کنار تو تنهایی بیشه. این بی‌احترامیه. پرسیدن چرا در مذاکرات هسته امتیاز از آمریکا گرفته نشد، در صورت آمریکا از ایران خیلی امتیازات رو گرفت. امتیاز یعنی چیزی که کسی از خودش ببخشد یا بدهد، ما حتی حقمون رو کامل نگرفتیم، چه رسد به امتیاز. متاسفانه به تذکرات متعدد نه تنها منتقدین در طی دو سال گذشته گوش فرا داده نشد، هر بار که منتقدین اشکالات کار رو مطرح کردن متاسفانه با بدترین وضعیت با اونها برخورد شد، به اونها اتهام بی‌سوادی زدن، متعجلی، عقب مانده‌ای، نمیدونم واپسگرایی، افراطی هستی، بعدم اونها رو به جهنم حواله دادن، برید به جهنم برای خودتون یک جای گرم پیدا کنید که نلرزید. خب با کمال تأسف هر موقع که منتقدین آمدن ایرادات کار رو بیان کردن، آه این کاری که دارید میکنید این اشکالات رو داره، حواستون باشه این خطرات رو داره، به جای اینکه بیان از اینا دعوت کنن آی فلانی آی فلانی بیایی بشین ببینیم چی میگی، حرف حساب چیه، شاید یه حرف حسابی داشته باشه، تو ده تا حرف بشه نفذیر، یه پیشکات منطقی باشه اون یه دونه شد بزیر، ولی متاسفانه با بدتری وضعیت با منتقدین برخورد شد و تذکرات دلسوزانه اونها نادیده گرفته شد. هر چقدر که نقاط ضعف کار رو تذکر دادن توجه نشد، شد آنچه که نباید میشد. نه تنها به تذکرات این منتقدین گوش داده نشد که حتی به تذکرات متعدد رهبری نظام هم گوش داده نشد. متاسفم. من تو مقاله که گفتم رو سایتم هست 10-12 موردش به صورت مستند اونجا آوردم. با آدرساش خواستیم برید اونجا مطابق گفتن این رو که اشاره فرمودی ظاهرن آمریکایی از ما ثابت تر بودن، اولا من این توافق را درست اعلام کرده و اشکال دولت مردان در دولت مردان ما بود، سوال من این است که بنا به گفته شخص رهبر معظم را در تمامی زمان ها این مذاکره کننده با بیت در ارتباط بودن و کسب اجازه میکرده، حال شبونه باید این رفت اقدام و عقب نشینی در توافقات صورت میپذیرد. خب توضیح دادم دیگه این رو که خود رهبری فرمودن ما در جزئیات مذاکرات دخالت نمی کنیم، چند بار هم گفتن، اما خطوط قرمز هست که به تیم گفتیم باید این خطوط قرمز رو رعایت کنن، رئیسشون کنید صورت چند قبلشون اشاره کردن دیگه، گفتن خدای ظریف آمد پیش من و به من گفت که ما نتوانستیم بعضی از این خطوط قرمز را رعایت کنیم. گفتن با توجه به رعایت نکردن آمریکا به تعهدات 5001 چرا ایران برجام را نقض یا ترک
نمی کنن، چرا اینا برجام رو بره نمی کنن. سوال خوبیه، بذارید این نقطه بود که میخواستم بگم یادم رفته بود، حالا این سوال رو دیدم به ذهنم اومد اینو توضیح بدم. سوال خوبیست، چرا ما حاضر نیستیم برجام رو متوقف کنیم علارغم این که طرف مقابل مدام داره برجام رو نقض میکنه؟ غیر از اون که وضع تحریم های جدید علیه ما نقض کننده ما شرط دوم مقام معظم رهبری است تو نامه 29 مهر 94، غیر از اون این تحریم های جدید نقض صریح ماده 28 و 29 برجام. این تحریم هایی که دو سه چهار ماه گذشته آمریکایی‌ها علیه ما وضع کردن نقض صریح ماده 28 و 29 برجام، یعنی صراحتاً برجام رو نقض کردن. اما چرا دولت ما حاضر نمیشه اعلام بکنه که آمریکایی‌ها برجام رو نقض کردن؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اگر این رو بیاد اعلام بکنه، خب مردم سوال میکنن، خب پس چرا شما اصول عمل میشین نمیدید؟ رهبری مگر نگفت اونها تعهداتشون رو نقض کردن، شما هم تعهداتتون رو نقض کنید؟ اینو اصلاحاً گفت، شما هم بزنید زیر تعهداتتون نقض کنید، صراحتاً گفت. خب باید این کار رو کنن، ولی دولت نمیخواد این کار رو کنن.
اگر ما بگیم رسما آمریکایی ما به تعهداتشون عمل نکردن و خلاف برجام عمل کردن، خب طبق ماده 36 و 37 برجام باید بریم از اونها شکایت بکنیم. ماده 36 و 37 برجام سازوکار رسیدگی به شکایت طرفین، دعاوی طرفین. خب ما بریم علیه آمریکا شکایت بکنیم، آمریکا تو به این تعهد به این تعهد عمل نکردی، بیاید خب بیاید شکایت بکنیم. تو ماده 36 و 37 برجام سازوکار رسیدگی به شکایت چی تعریف شده؟ یک کمیسیون مشترک تعریف کردن. کمیسیون مشترک چیه؟ تشکیل شده از ایران و 5 به اضافه 1. 8 عضو داره این کمیسیون: ایران، آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، نماینده اتحادیه اروپا، روسیه، چین. 8 عضو داره. ما یک عضو از این 8 عضو هستیم، یا به عبارتی یک رأی از 8 رأی این کمیسیون مشترک. خب ما میرون به این کمیسیون مشترک شکایت میکنیم علیه کی؟ علیه آمریکا. آمریکایی که همواره در کمیسیون مشترک حداقل 5 رأی رو از اون 8 رأی رو داده، رأی خودش، انگلیس، فرانسه، آلمان، اتحادیه اروپا، اگه روسیه و چین هم داده باشن باید نکنن، و ما همواره اونجا در اقلیتیم. به محکمه باید بریم شکایت بکنیم که قاضی اون محکمه خودش متهمه و پیشا پیش معلومه که این محکمه چه رأیی در مورد ما میده و ما همواره به اون محکومیم. یه سازوکاری تعریف کردن، اگر تو کمیسیون به توافق نرسیدی برگرده توی نمیدونم یه کمیسیونی از وزرا، اگر نشد برگرده توی سه نفر از طرفین دعوا، اگر نشد محله بعدی چیکار بکنه؟ نهایتا میره تو شورای امنیت سازمان ملل متحد، اونجا یه رأی گیری انجام میشه مرحله آخرش که حداکثر 2 ماه است. از ابتدای شکایت تا انتهاش حداکثر 2 ماه باید طی بشه. میره تو شورای امنیت سازمان ملل یه رأی گیری میکنن، یه سوال میکنن. سوال چیه؟ کیا موافقن با ادامه تعلیق تحریم های ایران؟ کیا با چی موافقن؟ با ادامه تعلیق تحریم های ایران. زرنگی یا خباستی که آمریکایی رو توی برجام کردن یکی از خباستاشون تو همین نقطه است، یعنی سیستم رأی‌گیری تو شورای امنیت سازمان ملل رو برعکسش کردن. یک کاری کردن نه روسیه و نه چین نتونن از حق وتوشون به نفع ما استفاده بکنن. چیکار کردن؟ سیستم رأی‌گیری رو اینجا برای ما برعکسش کردن. میگن چی؟ کیا موافقن با ادامه تعلیق تحریم‌های ایران؟ کافیه یک کشور از این 5 کشور دارای حق وتو در شورای امنیت یک دونشون بگه من موافق نیستم، چی میشه؟ همه تحریم هایی که تا اون موقع تعلیق کردن گذاشتن کنار همش برمیگرده سر جای اولش علیه ما. یعنی نه تنها از شکایتمون هیچ نتیجه نمیگیریم که هیچ، اوضاع برای ما ده برابر بدتر هم میشوند. این سیستم سازوکار رسیدگی به شکایت است که با کمال تأسف تیم مذاکره کننده ما رفته در توافق بیان یا برجام پذیرفته. یعنی به واقع با این کار اومدیم پیشاپیش حق هر گونه شکایتی رو از خودمون سلب کردیم و به آمریکا و به متحدینش گفتیم شما من بعد هر جور دلتون میخواد علیه ایران اعمال فشار کنید، هر جور دلتون میخواد به ما زور بگید، هر جور دلتون میخواد علیه ما تحریم های جدید وضع کنید، ما صدامون در نمیاد، شکایت نمی کنید. اینی که رفتیم پذیرفتیم معناش اینه. به این دلیل میبینی پشت سر هم آمریکا تحریم های جدید وضع میکنه. آیه اقراقچی یاد میده؟ بله، این با برجام تضادی نداره، اما با روح برجام مغایرت داره. خوب نیست این بارا، حاضر نیستن بگن این نقض صریح مواد برجامه، چون اگر بگن اون وقت باید برن توی اون سیکه رسیدگی به دعاوی. رفتیم یه چیزی رو پذیرفتیم که حق هر گونه شکایتی رو از خودمون پیشاپیش سلب کردیم. ببخشید، کاری که هیچ عاقلی در دنیا انجام نمیده. من به بعضی از دوستان میگم اگر تیم مذاکره کننده یک دانشجوی دوره کارشناسی حقوق، کارشناسی نه ارشد نه دکترا، یه دانشجوی دوره کارشناسی حقوق رو با خودش میبرد، حاضر نبود چون چرتی رو تایید کنه.
ببخشید، سوال الزام ایران به انجام برجام بود، چرا باید برجام رو انجام
ما هیچ الزامی در انجام برجام به لحاظ حقوقی نداریم. الان به راحتی میتونیم برجام رو متوقف کنیم چون طرف مقابل زیر قول و قرار رو وعده خودش داده. یک ماه پیش هم میتونستیم این کار رو کنیم، سه ماه پیش هم میتونستیم این کار رو کنیم، شش ماه پیش هم میتونستیم این کار رو کنیم، یک سال پیش هم میتونستیم این کار رو کنیم، چون طرف مقابل زیر تعهدات خودش داده. در یک معاهده حقوقی وقتی یک طرف شروط معاهده رو لغو بکنه، طرف دیگر الزامی نداره به رعایتش، میتونه لغو کنه. این هم یک اصل حقوقی است، هم یک اصل قرآنی است. خداوند تو قرآن می‌فرماید یه پیمانی که بسی، اگر اونها پیمانشون رو نقض کردن شما هم نقض کنید. یه اصل قرآنی است، یه اصل اسلامی است و اصل حقوقی بین‌الملل است. ما همین الانش هم می‌تونیم متوقف بکنیم و ما هیچ ادعایی هم نمی‌کنیم و ما این جواد علیه اونا ادعا بکنیم. گفتن با توجه به حرفای شما برای ما روشن شد در این توقعات هیچ چیزی شامل حال ایران نشده و سبب آن دولت فعلی سلمان شکایت ما برمیآید. این دولت که انتقاد پذیر نیست و صدای ما به جایی نمیرسد. در حال حاضر وظیفه ما چیست؟ خب وظیفه من و شما این است که مطلب رو برای سایر افراد توضیح بدیم، روشنگری کنیم، باز کنیم. من سعی کردم در حد خودم چه به صورت کتبی چه به صورت شفاهی این کار رو انجام بدم. مقاله نوشتم مستند 46 صفحه در مورد برجام، هم برای نمایندگان مجلس فرستادم، هم برای شورای جوان فرستادم، هم جایی که فکر می‌کردم به دردشون بخوره براشون ارسال کردم. رو سایت من گذاشتم که عموما بتونن استفاده کنن. یا مقالات دیگه همینجور فایل صوتی هم به همین صورت. ما کارمون آگاهی رسانی است، اطلاع رسانی. ما علی رسول الا البلاغ. ما حرفمون رو می‌زنیم، طرف مقابل می‌خواد بپذیره می‌خواد نپذیره. گفتن مقایسه دولت دکتر احمدنژاد و دکتر روحانی پیشرفت هسته‌ای در دولت احمدنژاد دشمنان را مجبور به مذاکره کرد که دولت وقت همه داشته‌های ما را در برجام از دست داد. تا به حال مردم خیلی از برجام ندیدند. دولت آمریکا فقط امتیاز گرفت، امتیازی نداد، به تعهداتش عمل نکرد. اگر رهبر انقلاب خط قرمز مشخص میکرد، حتی تسلیحات دفاعی دانشمندان ما هم آسیب میدیدند. پس از برجام چه کاری شد که رئیس جمهور خوشحال است که مردم تغییری نمی‌بینند یا نمی‌دانند؟ حتی قرمز ما دانشان مردم با هویت ایران به انتخابی رهبر معظم چرا سوال کردن چرا برجام رو برجام نام دادن؟ دلیل انتخاب این نام چیست؟ خب این حرف مختصره دیگه. برجام برنامه جامع اقدام مشترک، این چند تا کلمه اختصار اولش گرفتن شده برجام.
برنامه جامع اقدام مشتره خلاصه شده برجام. گفتند سال اول این است که چرا غیرت ایرانی اسلامی را به حراج می‌گذارن و سال دوم این است که مگر ما توافق نکرده موشک بالستیک نداشته باشیم یا برد کوتاهی داشته باشد، ولی ما زیر بار این نرفتیم، پس می‌توانیم بگوییم آمریکا هم داره تحریم ها را لغو نکنند. خب ما کجا توافق کردیم موشک بالستیک نداشته باشیم؟ کی کجا با کی ما اصلا چنین توافقی با کسی نداشتیم؟ کجا همچین توافق کردیم؟ ما همچین توافقی اصلا نداریم. ما اعلام کردیم به هیچ عنوان راجع به توان دفاعی کشور خودمون با هیچ طرف خارجی مذاکره نمی کنیم. چه بزا توافق؟ ما چنین توافقی با کی کردیم؟ اگر منظور سوال کننده محترم اشاره به اون ماده برجام است که در مورد 8 سال محدودیت موشکی اونجا رفتن پذیرفتن، یعنی منظور اونه که مذاکره کننده رفته چنین کارو می‌کرده برخلاف نظر رهبر نظام. بعدم که از تعاقب اونجا برگشتن و دیدن که خلاصه مقامات و ملت و اینا دارن بهشون اعتراض میکنن، گفتن که نه ما اینو چیز نمی کنیم، این اجرا نمی کنیم. اجرا نمی کنیم؟ خب پس چرا رفتی پذیرفتی؟ اگه برنا بود اجرا نکنی پس چرا رفتی قبول کردی اینو تو برجام؟ این محدودیت 8 ساله رو برای چی رفتی پذیرفتی؟ به اجازه کی که بعد برگردیم این حالا ما اجراش نمی کنیم؟ گفتن سوال من این است این وسط چه چیزی به تیم مذاکره کننده برای شمول میرسد که حاضر است منافع ملی رو به خاطر آن به خطر اندازد. این قصه تفاوت دو دیدگاهه. این بحث هم بحث مال الان نیست، این بحثی است که از ابتدای پیروزی انقلاب بود در کشور. تفاوت دو تا دیدگاه، یه دیدگاه اینه که ما مستقلا روی پای خودمون میتونیم بایستیم بدون اعتنا به خط و نشونهایی که دشمن برای ما میکشه، ما با اتکا به خداوند متعال و با اتکا به حمایت مردم خودمون راه انقلابی خودمون رو دنبال میکنیم و اعتنایی هم به خط و نشون کشیدن ها و تحریم های اونها نمی کنیم. این یه دیدگاهه، دیدگاهی که حضرت امام رحمت الله علیه در طی 10 سال حیات خودشون بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره دنبال میکردن، بعد از رحلت حضرت امام هم مقام معظم رهبری تا الان این دیدگاه رو دنبال میکنن. این یه دیدگاهه. دیدگاه مقابلش چیه؟ دیدگاه مقابلش اینه که بیا ما نمیتونیم قدرت‌های جهان رو نادیده بگیریم، ما بایستی قدرت‌های جهانی رو هم به رسمیت بشناسیم. دنیای کت خدایی داره به نام آمریکا و ما نمیتونیم بدون توجه به اون کت خدا هر کاری دلمون خواست انجام بدیم، باید با توافق اونها کارهامون رو جلو ببریم. این دیدگاه قبل از پیروزی انقلاب هم بود. اونایی که به امام قبل از انقلاب گفتن آقا این که میگید شاه باید برود، نمیشود، شاه نمیرود، پشت سر شاه آمریکاست، کشورهای دیگر، اونا اجازه نمیدن شاه بره، رژیم شاه سقوط کنه. امام گفت اینو بازرگان رفته بود پاریس به امام گفته بود دیگه. امام جواب بشین نمیگه نه، شما همین حرف مردم رو بگید تکرار کنید، شعاری که مردم میدن شما هم تکرار کنید، شاه خواهد رفت. چی اثبات شد؟ درستی راه امام، علیرغم اینکه آمریکا و انگلیس و فرانسه و شوروی و کلی کشورهای دیگه پشت سر شاه ایستاده بودن، ولی اون حکومت ثابت شد و اونا هیچ غلطی نتونستن بکنن. همین دیدگاه بعد از انقلاب هم بود. یه عده میگفتن امام زمان جنگ شعارش چی بود؟ اونایی که کتاب راز بدنامه ما رو خوندن، اونایی که نخوندن توصیه میکنم در اولین فرصت بخونن. امام شعارش چی بود؟ این جنگ پایان نمیپذیرد الا به صعود صدام و حزب بعثه. یه عده دیگه چی میگفتن؟ نه آقا، آمریکا پشت سر صدامه، آمریکا اجازه نمیده صدام سقوط کنه و همینها بودن که نگذاشتن حرف امام به کرسی بنشینه. یه مقاله نوشتم چند ماه پیش تو نشریه مورده چاپش کردیم، الان سایت خودم هست، عنوانش هست پشت صحنه میانه روی و اعتدال آمریکایی. پشت صحنه میانه روی و اعتدال آمریکایی.
این مقاله رو ساختم. ببینید یه آقایی که پرچم اعتدال بلند کرده میگه من معتدلم، 8 شهریور سال 65 بلند میشه میره پاریس فرانسه، یه ملاقات مخفیانه میکنه با یه طرف خارجی، مفصلشون رو بخونید، یه دو سه جمله شو فقط براتون میگم. ببینید این دیدگاهیه که 30 سال پیش، بیش از 30 سال پیش بوده. خمینی میخواهد همه کسانی را که با مواضع ضد آمریکایی افراطی او همراهی نمیکنند له کند. این روزها ما داریم با افراطی هایی مثل خمینی و پسرش رهبری میشویم. محافظین مرا احاطه کردند، من چیزی برای خودم نمیخواهم، حتی پول، چرا که در جایگاهی نیستم که بتوانم آن را خرج کنم، چون باعث سوء ظن میشود. اگر شخصیت خمینی را تحلیل کرده باشید باید فهمیده باشید که یک مخالف قوی او را وادار میکند که صد قدم در عقب برود، در حالی که یک مخالف ضعیف او را تحریک میکند که جلو بیاید. متاسفانه شما موضع غلطی اتخاذ کرده. این را خطاب به کی داره میگه؟ خطاب به اون طرف مقابلش که تصور میکنه یکی از مقامات کاخ سفید آمریکاست. یعنی این صحبت ها رو داره خطاب به مقامات دولت آمریکا ایراد میکنه این آقای معتدل. متاسفانه شما موضع غلطی اتخاذ کرده اید. شما با اون بسیار نرم برخورد میکنید. شما باید تندتر باشید. باید از موضع برتری و تفوق برخورد کنید. شما قدرت نشان نمیدهید. همه اعتدالیون در کشور ما روی یک خط باریک حرکت میکنند. کیا؟ اعتدالیون معتدل ها. ما نمیتوانیم هر هفته با شما ملاقات کنیم یا حتی هر ماه. ما آماده هستیم تا یک همکاری واقعی با شما داشته باشیم، اما ابتدا شما باید به ما کمک کنید تا اسلام واقعی را در کشورمان پرورش داده و گسترش دهیم، و برای این کار ما نیاز به پول و کمک شما داریم تا جنگ و عراق را خاتمه دهیم. شما دولت آمریکا به ما کمک کنید تا ما اسلام واقعی را در کشورمان پرورش داریم و پخش کنیم، گسترش دهیم. آمریکا به ما کمک کنه تا ما اسلام رو در این کشور گسترش بده. یعنی کدوم اسلام رو؟ اسلام آمریکایی. امروز اسم مستعارش رو عوض کردن، عنوانش کردن اسلام رحمانی. اسم مستعار هم اسلام آمریکایی. شما باید محکم مقابل خمینی بیستی. سرسختانه در اوج جنگ داره به دشمن چی خطیده؟ جلوی خمینی بیستی. اگر چنگ و دندان به خمینی نشان ندهید شما در همه جای جهان به مشکل برخواهید خورد. اگر او را با نیروی نظامی تهدید کنید حتی ممکن است دست شما را هم ببوسد و فرار کند. این آقای معتدل به دشمن زمان جنگ داره چه خطیده؟ به خمینی چنگ و دندان نشان بدید، او را با نیروی نظامی تهدیدش کنید. تا زمانی که خمینی و افرادش قدرت داشته باشند هیچ راه روابط ما با غرب به بود پیدا نخواهم کرد. چند تا جمعه شدیم براتون مفصلش رو بگید تو سایتم ببینید، همون مقاله پشت صحنه میانه روی و اعتدال آمریکایی. گفتن بنده همه فکر میکنم این نکته رو فراموش کردید که روی دولت در صورت پذیرفتن اینکه برجام هیچ دستاوردی برای یا نداشته است نوعی شکست بزرگترین شکست یک دولت و به طور عمده شکست خیلی بزرگ برای یک نهاد سیاسی خاص را پذیرفته است. تمام که در سال 82 جناب آقای ظریف به محمد البرادعی گفت در صورت اینکه مذاکرات به نتیجه نرسد رقیبان سیاسی ما در داخل بزرگترین استفاده را خواهند برد. همچنان که جان کری نسبت به پیروزی کنار خاص در انتخابات مجلس و خبرگان و ریاست جمهوری سال 96 اظهار نگرانی کرد. بعد آقای ظریف تو اون جلسه شورای روابط خارجی آمریکا هم بهش شرکت میکنه اون سال بعد آنجا میریزه اگر خلاصه با ما کنار نیاد و نخواهید امتیاز بدی توی مذاکرات مردم ایران تو انتخابات مجلس و خبرگان اون وقت یه جور دیگه جواب خواهند داد. و الان هم دوباره شروع کردن با کمال تأسف باز دوباره دارن پیغام میفرستن که خلاصه اگر راه نیایید با ما سال آینده اون وقت اوضاع یه جور دیگه خواهد شد در انتخابات سال آینده. خب متشکرم. سلام.